بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 74 سطر سوم. و ثانی ها انهو علا سبیل الاشراق بن یشرق نور العقل الفعال علا العقل بالفعل و ینعطف منه الى العقل الفعال و یرا ما فیه به قدر استعدادهی و طلبه. بحثمون در این بود که عقل فعال چگونه به عقل ما حفاظه می کند و صورت علمیه رو در اختیار ما قرار میده. گفتیم در این مسئله سه قوله. قول اول این بود که از او صورتی به ما ترشح می کند. ترشح هم گفتیم منظور ترشح معنوی است که ازش تعبیر میکنیم به تنزل، که نمونه شو در خودمون هم داریم. وقتی ما یه مطلب عقلی رو تصور میکنیم، بعد میخواییم این مطلب عقلی رو به ذهن مخاطبمون ارسال کنیم، اون مطلب عقلی رو در قالب لفظ تنزل میدیم و این تنزل رو در اختیار مخاطب قرار میدیم. عقلم همین کارو میکنه. ما وقتی تنزل دادیم، صورتی در ذهن مخاطب ما حادث میشه بدون اینکه صورتی از ذهن ما کنده بشه و بدون اینکه چیزی از ما کم بشه. فقط در ذهن مخاطب ما یه صورتی احداث میشه که این صورت تنزل همون تعقلی است که ما داشتیم. عقلم همینطوره. عقل ترشح میده صورت رو، یعنی تنزل میده صورت رو، و این صورت رو در ذهن این انسان عاقل ایجاد میکند بدون اینکه از خود اون عقل فعال چیزی کم بشه. این معنای ترشح بود که در جلسه قبل گفتیم. چون ترشح معنوی است، باعث نمیشود که عقل تمام شود. ترشح به معنی تنزل و باعث کم شدن این عقل فعال نمیشه. این قول اول بود که توضیح داده شد. اما قول دوم عقل فعال یه موجود نوریه. ما موجود نوری هستیم، ولی به خاطر تعلقمون به ماده که یک امر ظلمانی است، حالت ظلمانی پیدا کردیم که بعد به ما دستور داده میشه تعلقتون رو به ماده کم کنید تا اون نوری که در ذات داشتید دوباره بهتون عطا بشه و شما بشید یه موجود نوری. نه ماده رو از خودتون بگیرید، اون در امکان ما نیست. تعلقتون به ماده رو کم کنید تا به همون اندازه که تعلق کم میکنید نورانی بشید. اما عقل اصلا تعلق به ماده نداره، بنابراین نورانیست، نور خالص هم هست. نور خالص اشراق داره، تابش داره، مثل خورشید. و اشعه ای از او ساطع میشه. این اشعه بر نفسی که به واسطه تشکیل قیاس تهیع و آمادگی پیدا کرده میتابه. اگر نفس آمادگی پیدا نکنه، این شعاع هست ولی بر این نفس نمیتابه. نفس قابل نیست که این شعاع رو بگیره. با تشکیل قیاس نفس قابلیت پیدا میکنه و بعد از قابلیت شعاع بر او کشف میشه. شعاعی که هست در جهان و بر او مکشوف نبود، حالا کشف میشه و این شعاع رو با اون چشم عقلش تعقیب میکنه. در انتهای شعاع که اون قرص منور عقل فعاله، صورتی که این نفس استعداد دریافتش رو پیدا کرده وجود داره. در اون انتهای شعاع این صورت وجود داره وقتی شعاع از اون صورت میاد به این نفس عاقل میرسه و از این نفس عاقل منعکس میشه به عقل فعال میرسه، این نفس عاقل در انتهای این شعاع انعکاسی اون صورت رو میبینه، از اون صورت شعاع میاد میخوره به آینه نفس، منعکس میکنه برمیگرده. یه شعاعی داریم که شعاع اصله، یه شعاعی داریم که انعکاسیه. این نفس ما در انتهای شعاع انعکاسی صورت رو میبینه و از اون طریق عالم میشه به صورت. خب ببینید الان در عقل صور فراوانی موجوده و از هر صورتی شعاعی به سمت نفوس لایقه ساطعه. نفس من لایق دریافت این شعاع میشه، صورت قرار گرفته در انتهای این شعاع رو میبینه، صورت های دیگر نمیبینه. یعنی وقتی آمادگی برای این علم پیدا کرد، این علم نصیبش میشه، علم های دیگر نصیبش نمیشه. اشکالی که گفتن که اگر ما به عقل فعال برسیم، چون عقل فعال بسیطه و تمام صور علمیه درش موجوده، ما با یک اتصال باید همه صور رو بدونیم، این اشکال الان دفع شد. ما اون صورتی رو که در انتهای این شعاع انعکاسی قرار گرفته فقط اون رو میبینیم، بقیه نمیبینیم. درسته که عقل بسیطه و همه صور رو داره، ولی الان ببینیم شعاع انعکاسی ما به کدام صورت مرتبط شده. به همه صور که مرتبط نشده، به صورتی مرتبط شده که ما استعداد ارتباط با اون صورت رو فراهم کردیم و این شعاع چون به اون صورت مرتبط شده فقط اون صورت رو نشون میده، بقیه نشونه. ممکنه ما در یک حالت چند نفر یک صورت رو ادراک کنیم، یه صورت رو ادراک کنیم، این چطوری میشه؟ خب یعنی هممون به یک شعاع وصل شدیم. اینم جوابش با همون آینه و انعکاس اینا روشنه. شما یک آینه رو در مقابل خورشید بگیرید، انبوهی از شعاعهای خورشید تو این آینه میاد، بعد انعکاسش هم انبوهی از شعاع هاست که منعکس میشه. یعنی اون شعاعی که از آینه منعکس میشه، میبینید سطح وسیعی از این دیوار رو روشن کرد. پس یک شعاع نبوده، چندین شعاع بوده. حالا یه آینه کوچیک انتخاب کنید که این شعاع واحد رو نشون بده، یک انعکاس پیدا میشود، شعاع واحد، انعکاس واحد. این نفس منه که متصل شده با یک شعاع و با یک انعکاس. همون شعاع تو آینه نفس شما هم میتابه، انعکاس دوم پیدا میشه. من تو انعکاس اول صورت میبینم، شما تو انعکاس دوم. شعاع یکی بیشتر نیست، شعاعی که میتابه همین شعاعه، اما انعکاساش متعدده، چون آینه ها متعددن، چون آینه ها متعددن، انعکاس ها متعددن. شما تو نور حسی توجه کنید، تو نور حسی که آینه های متعدد میارید، البته سعی کنید که آینه ها رو در طول هم قرار بدید و به طوری هم باشه که اون آینه مانع این آینه نشه، نور نفوذ کنه بیاد از اون آینه رد بشه بیاد تو اینا. البته حسی اتفاق نمیفته. یا آینه رو من جلوی این شعاع واحد گرفتم، پشت سر شما آینه دوم گرفتید، پشت سر آینه دوم یه نفر آینه سوم گرفت، اون آینه اول مانع تابش به آینه های بعدی میشه. ولی فرض کنید که مانع نشه، چون نور معنوی مانعیت دیگه نداره، اون میاد تو همه آینه ها میتابه. فرض کنید که مانع نشه، همین شعاع واحد میاد تو هر سه آینه، بعد سه تا انعکاس درست میشه، یکی مال این آینه، یکی مال اون آینه، یکی مال اون آینه. سه تا انعکاس هر کدوم بالاخره اگر چیزی در خورشید باشه نشون میدند. شعاع اصلی واحده، چون آینه ها متعددن، انعکاس ها متعددن. پس میشود که چند نفر با هم در زمان واحد صورتی رو که در عقل فعاله با هم درک بکنه. چون شعاع تو آینه اینا میفته، یه دونه شعاست ولی انعکاساش متعدده، به خاطر اینکه آینه ها متعددن. اگه آینه واحد بود انعکاس هم واحد بود، اما چون آینه متعدده انعکاس متعدده، هر کدوم از این انعکاس ها صورت واحده رو در عقل فعال نشون میدن. من با انعکاس خودم اون صورت رو میبینم، همون صورت واحده رو، صورت دوتا نیست. شما با انعکاس خودتون میبینید، سومی هم با انعکاس خود، بدون اینکه شعاع عقل فعال تکثیر بشه و بدون اینکه صور موجود در عقل فعال تکثیر بشه. پس توجیه کردیم هم این را که من یه صورت میبینم صورتهای دیگر رو نمیبینم، و هم این را توجیه کردیم که چند نفر با هم یه صورت رو میبینیم. هر دوش توجیه شد. دو تا اشکالی که در مسئله کردن هر دو باطل شد. در باب عقل فعال اشکال کردن. این اشکال این که چطور من یه صورت رو میبینم بقیه رو نمیبینم، با اینکه عقل فعال بسیطه. این جواب دادیم. چطور چند نفر با هم یه صورت رو میبینن؟ اینم جواب دادیم. پس هر دو اشکال برطرف شد و معلوم شد که اتصال به عقل فعال میتواند صورت عقلیه رو به من نشون بده، صورت عقلیه که در عقل فعاله. این توجیهی بود برای این قول که میگوید با اشراق عقل فعال صورت موجود در عقل فعال دیده میشود. عقل فعال اشراق میکند ولی با اشراقش دیده نمیشه، با انعکاس این اشراق دیده میشه، که در واقع صدق میکنه با اشراق دیده شد. اگه اون اشراقی نبود این انعکاسه نبود. پس اشراق منشأ دیدن میشه. مثال میزنیم به مثال حسی، به مثال حسی مثال میزنیم در این که ما چطوری شیء خارجی رو میبینیم با چشم ظاهریمون. اون تعقل با چشم باطن و چشم نفسه که عرض کردم اشراق عقل بر اون چشم وارد میشه، منعکس میشه و در انتهای شعاع انعکاسی صورت دیده میشه. اینا مال شعاعهای عقلی و ابصار چشم عقله. حالا میام به همین چشم ظاهری. این چشم ظاهری این شیء مادی خارجی رو چطوری میبینه؟ اقوال مختلفی داریم، اقوال مختلفی در مسئله هست. یکی اقوال قول طبیعیونه، میگن صورتی از این شیء خارجی تولید میشه، نه خود صورتی که این شیء خارجی دارد، اون که مال خودشه، یه صورتی تولید میکند، اینو ارسال میکنه تو چشم من و در چشم من منطبع میشه، یعنی نقش میبنده. بعد اون وقت قوه باصری اینو میگیره میده به ملتقل عصبتین، ملتقل عصبتین میفسه به اون حس مشترک، اونجا رؤیت تمام میشه. حالا به اینا کار نداریم، اینا جزء بحث ما نیست. تو بحث حکمت همین منظومه همین مباحث آمده، اگر اونجا رسیدیم انشاءالله توضیح میدیم. قول این قول طبیعیونه که میگن انطباع صورت در باصره یا در چشم، که قوه باصره در چشم حضور داره. انطباع در چشم، که انطباع در چشم انطباع در باصره هست، چون قوه باصره تو چشمه، به وسیله انطباع دیده میشه. ریاضیون معتقدن به خروج شعاع، قائل به انطباع نیستن، قائل به خروج شعاع هند. میگن از چشم ما، از چشم ما شعاعی خارج میشه، میره میخوره به مرئی. حالا چطوری خارج میشه؟ اینجور گفتن، قول مشهورشون اینه، چون اقوال در این مسئله باز مختلفه. قول مشهور اینه که نوک شعاع تو چشم منه، شعاع به صورت مخروط خارج میشه که نوکش تیز تهش پهن. نوک شعاع توی چشم منه، قاعد که رأس مخروطه، قاعده مخروط روی مرئیه و به اندازه مرئیه. اگه مرئی کوچیک باشه قاعده مخروط کوچیکه، مرئی بزرگ باشه قاعده مخروط بزرگه. این شعاع میره به مخروط میخوره برمیگرده، به مرئی میخوره برمیگرده به چشم من. من در اون زاویه انعطاف، زاویه انعطاف یعنی اونجایی که نور رفته برمیگرده، اون وقتی نور میره میخوره به مرئی و دوباره برمیگرده، اونجا یه زاویه تشکیل میده، تو مرئی یه زاویه تشکیل میده، اسم اون زاویه رو میذاریم زاویه انعطاف. انعطاف یعنی برگشت، برگشت نور. اونجایی که نور رفت دوباره برمیگرده، اونجا یه زاویه تشکیل میشه، بهش میگیم زاویه انعطاف. ما تو زاویه انعطاف مرئی رو میبینیم. یا در در انتهای مخروط که در قاعده است مرئی رو میبینی. گروه اینطور گفتن، گروه گفتن نه، یه شعاع به صورت استوانه به صورت یه میله باریک از چشم ما خارج میشه و این شعاع مضطربه، یعنی دائما رو مرئی میچرخه، ثابت نیست، تمام نقطه نقطه مرئی رو نشون میده، چون اون مخروط یه جا مرئی رو نشون میده. این استوانه که میره به صورت یه سیم نازکه، این میره رو نقطه رو نشون میده، دوباره نه که استراب داره، میره رو نقطه بعدی مرئی، نقطه سوم، رو نقطه دهم، این نقاط مختلف مرئی رو نشون میده. و چون خیلی فاصله بین نشون دادن این نقطه و اون نقطه کمه، ما تمام نقاط رو مثل اینکه با هم میبینیم، لذا همه مرئی یه جا میاد تو چشم ما، در حالی که نقطه نقطه داره نشون داده میشه. گروه اینطور میگن، گروهی مخروط میگن. قول مخروطه رایج تره بینشون، ولی در هر دو صورت فرق نمی کنه، چه شعاع به صورت مخروط خارج بشه چه به صورت استوانه خارج بشه، ما در انتهای این شعاع یا در اون زاویه انعطاف که شعاع انعکاسی برمیگرده، در اونجا مرئی رو میبینیم. اینو دقت کنید، درست نظیر همین تو عقل داره اتفاق میفته، منتها در عقل باید بگیم اشعه حسی نیستند، اشعه عقلی هستند. چشمی هم که داره این در زاویه انعطاف اون صورت رو میبینه، اون چشمش عقله، چشم صورت نیست. اون صورتی هم که داره دیده میشه و مرئیه، مرئیه محسوس نیست، یه مرئیه عقلیه. با این تفاوت میتونیم بگیم آنچه که در عقل در دیدن صورت عقلی اتفاق میفته، نظیر همونیست که در دیدن مرئیه خارجی اتفاق میفته، منتها بنابر قول ریاضیون، نه بنابر قول طبیعیون. طبیعیون اصلا خروش‌ها رو قبول نداره، اونا قالب انتباهی صورتن، خروش‌ها رو فقط ریاضیون قبول داره. حالا طبیعیون با ریاضیون درگیرن، هر کدوم قول دیگری رد میکنن، این در جای خودش باید بحث بشه. اقوال دیگری ما در این مسئله ابصار داریم که حالا چون مورد بحثمون نیست به اونا نمیپردازم، انشاءالله در جای خودش باید به تفصیل مطرح بشه. قول صدرا هست، قول شیخ اشراق هست. فقط من قول امروزی ها رو نقل میکنم. قول امروزی ها اینه که شعاعی از خورشید یا از هر منیر دیگری، مثلا لامپ، ماه، هرچی، وارد میشه رو میفته رو مرئی، چون مرئی اگه روشن نباشه، تاریک باشه، ما نمیبینیمش. باید یه شعاعی از یه منیری بیاد روی مرئی بیفته. قول امروزی هاست. این شعاع منعکس میشه، انعکاسش میاد تو چشم من، من در اون زاویه انعکاس مرئی رو میبینم. دقت میکنید قول امروزی ها با قول ریاضی اون خیلی نزدیکه، منتها قول ریاضی میگه شعاع از چشم من خارج میشه و بعد برمیگرده، امروزی میگه شعاع از چشم من خارج نمیشه، از یه منیری خارج میشه، خورشید، ماه و امثال این، میاد به این مرئی میخوره، بعد منعکس میشه به چشم من میرسه. هر دو حرفشون یکیه، فقط اون ریاضی معتقد بود به خروج شعاع از چشم من، امروزی معتقد است به خروج شعاع از منیر. وقت اون اشکال مهمی که طبیعیون بر ریاضیون وارد کردن دیگه برطرف میشه. طبیعیون به ریاضیون میگن تو این چشم ریز من چقدر نور هست، من وقتی چشم رو باز میکنم نصف دنیا رو میبینم، یعنی تمام دنیا، تمام نصفش که بالاست دیده میشه، نصف پایینش که زیر پای من دیده نمیشه. چقدر نور از چشم من خارج میشه که به نصف دنیا میرسه و منعکس میشه. این اشکالش، خب اشکال قابل توجهیه که طبیعیون در ریاضی میکنه. امروز این اشکال نیست، نور از چشم من خارج نمیشه، نور از یه منیری خارج میشه که نصف جهان رو روشن میکنه مثل خورشید، اون وقت من نصف جهان رو میتونم راحت ببینم. تو تاریکی نمیتونیم ببینیم، بدیهیه. دلیل میخواد؟ تو تاریکی چطور نمیبینی؟ اگه نور خارج میشه ریاضیون چطور میگن؟ ریاضیون معتقدن که نور چشم ما گاهی در تاریکی هم میدرخشه. چشم گربه رو اصلا مثال میزنه، چشم گربه نورش خیلی زیاده، چنان شما در تاریکی میبینید اصلا میدرخشه، اون تو تاریکی خوب میبینه، چون نورش به اندازه ای هست که مرئی رو روشن کنه، نور چشم ما به اندازه نیست که مرئی رو روشن کنه، تو تاریکی نمیبینیم، چون به نور کمکی هم احتیاج داریم. یه جوری با حرف امروزی کنار میان، ولی نه، تصویر حرف امروزی نداره. بعدم دلیلشون بر اینه که شما توی تاریکی، مثلا اونجایی که لحاف رو به سر کشیدید، یا امروزه اگه بگین پتو، حالا پتو نمیدونم قبلا بوده یا نبوده، در پتو روشنتره که شما جرقه هایی میبینید. البته امروزه میگن خود الکتریسیته است که بر اثر برخورد پتو با بدن من تولید میشه، ولی اون قدیمیه که اینا رو نمیگفتن، میگفتن این نوریست که از چشم ما خارج میشه، اینا رو دلیل میگرفتن. حالا من کار ندارم به بطلان و صحتش، این باید در جای خودش بس بشه. قول ابدریازیون امروز باطل شده، ولی در زمان خودش مطرح بوده. طبیعیون هم رد میکردن به دلایل مختلف، ولی یکیش ممکنه دلیل شما باشه. اونا هم پاسخ میدادن، میگفتن ما در زیر پتو نور میبینیم، نور از کجا آمد؟ همه جا تاریکه، نور از شما خارج شده. نمیگفتن از برخورد الکتریسته، یعنی این نور نور تولید شده از الکتریسته نمیدونستن، نور تولید شده از چشم میدونستن. لذا این استدلال میکنن، طبیعیون رو نمیتونستن ردشون کنن. طبیعیون هم معتقد نبودن که الکتریسته درست تولید شده، و الا میگفتن بهشون، اونا از طریق دیگه میخواستن رد کنن. خب امروز راحت رد میکنن، میگن نور از چشم ما خارج نمیشه. البته این که نور از چشم ما خارج میشه این همه قبول دارن، امروز هم قبول دارن، منطقه در اون حد نیست که بتونه شایی رو ببینه. ولی چشم من اگه نور نداشته باشه نابیناست، حتما نوری از چشم خارج میشه، منتها باید زمینه بشه با این نوری که از خورشید امثال زالک میاد تا دید درست بشه. ولی این که چشم مثلا نور خارج نکنه، این چشم نابیناست. امروز هم قبول دارن خروج رو، منتها خروجی که قدیمی ها میگفتن که بتونه یک مرئی وسیعی رو ببینه، اونو امروز قبول نداره. خب حالا من با اینا کار ندارم، منظور اینه که همونطور که در امور حسی نوری به مرئی میخورد و منعکس میشود به چشم من میرسد، من در اون زاویه انعکاس یا زاویه انعطاف اون مرئی رو میبینم، همچنین نوری از عقل فعال صادر میشود به نفس من و به چشم نفسانی من، چشم عقلانی من مرتبط میشه، که آینه ایست که میتواند نشان دهد. اون نور از آینه من منعکس میشه، من در انتهای اون نور، این صورتی که در عقل موجود بوده، میبینم. پس نحوه افاضه صورت از عقل به من اینطور است که او اشراق کرده. اولی گفت ترشح کرده، دوم میگه اشراق کرده. دیگه در قول دوم این مطرح نیست که صورت متنزلهی جدا شده، اصلا صورت جدا نشده، صورت تو عقل فعال موجود بوده، هنوزم هست، من تو عقل فعال دارم میبینمش. اولی میگفت صورت ترشح کرد، یعنی جدا شده، منتها گفتیم ترشح حسی نیست، ترشح عقلیه، یعنی صورتی متنزل شده، این صورت متنزل دیگه تو عقل فعال نیست، از عقل نازل شده داریم به سمت من، و اون صورت به نفس من میرسه و من میبینمش. این دومی میگه نه، صورت به تو داده نمیشه، صورت تو همون عقل فعال موجوده، فقط تو با رفت و برگشت نور اون صورت رو میتونی ببینی. پس معلوم شد فرق بین ترشح و صورت چیه. هر دو میگوین عقل صورت افاضه کرد، یکی میگه عقل تنزل صورتی رو که دارا بود به تو داد، یکی میگه نه، همون صورتی که دارا بود به تو نشون داد، نه صورتی به تو داد، همون صورتی رو که داشت به تو نشون داد، منتها در این اشراق خودش. پس فرق بین این دو قولم معلوم شد، خود قول دوم هم روشن شد. حالا من عبارتی بخونم، صفحه 74 سطر سوم. و ثانی ها، دومین قول از اقوالی که کیفیت فیضان صور عقلیه بر نفوس نطقیه رو نشون میدن این است که انهو، یعنی این فیضان علی سبیل الاشراق است، فیضان صورت از عقل فعال علی سبیل الاشراق است. کیفیت اشراق چیست؟ به انیش رقه نور العقل الفعال علی العقل بالفعل. نور یعنی نور معنوی، نور معنوی عقل فعال میتابد بر عقل بالفعل. عقل بالفعل به نفس ما گفته میشه، به قوه ناطقه و عاقله ما که مرتبه عالی نفسمونه عقل گفته میشه، عقل گفته میشه، نه عقل بالفعل، عقل گفته میشه. بعد اگر این صورت رو ما واجد شدیم و ادراک کردیم به ما میگن عقل بالفعل. ولی الان توجه کنید هنوز ما این صورت رو واجد نشدیم و مشاهده نکردیم، با این تابش صورت برای ما روشن میشه. در این حال مرحوم سبزوایی تعبیر به عقل بالفعل کرده، عقل بالفعل اون وقتی است که صورت رو درک میکنه، به صورت میابه، اون وقت میشه بالفعل. ولی ایشون میگه بر عقل بالفعل این نور عقل تابش میکند. خب اون هنوز عقل بالفعل نشده، یعنی اون مرتبه نفس ما هنوز عقل بالفعل نشده. بعد از گرفتن صورت و بعد از مشاهده صورت میشه بالفعل. ایشون اون تابش رو داره میگه که قبل از مشاهده صورته، میگه از عقل فعال بر عقل بالفعل تابشی میشه. بعد مرادش از بالفعل عقلی است که آمادگی دریافت صورت رو پیدا کرده. اون عقلی که هنوز قیاس و تشکیل نداده میشه عقل هیولانی، که حالت هیولا داره، هنوز صورت رو نگرفته که بالفعل بشه، قوه دریافت صورت رو داره. ولی اینی که الان استعداد صورت رو پیدا کرده بالفعل شده، یعنی به لحاظ همین استعداد بالفعل شده، از اون قوه بعیده بیرون آمده، الان دیگه در مرز فعلیته. به چنین عقلیشون میگه عقل بالفعل. به اعتبار مجازن هم میشه بگید، مجاز به اعتبار مایعول الیه، به علاقه مایعول الیه، چون یه لحظه بعد این میشه عقل بالفعل، به خاطر اینکه صورت پیشش حاصل میشه، یه لحظه بعد میشه عقل بالفعل. الان به اعتبار اون لحظه بعد، به اعتبار مایعول الیه، الان بهش میگه عقل بالفعل. پس دو جور من عقل بالفعل رو معنا کردم. بنابر معنای اول معنای رایج نیست، معنای اصطلاحی نیست، ولی معنای صحیحیه که بگیم به اعتبار اینکه نسبت به اون مرتبه عالیه استعداد بالفعل شده، از اون قوه بعیده بیرون آمده، قوه قریبه پیدا کرده، یعنی استعداد نزدیک فعل پیدا کرده. ما به اعتبار اینکه این استعداد نزدیک براش بالفعل شده بهش میگیم عقل بالفعل. در معنای دوم به اعتبار ما یولولای بهش میگیم عقل بالفعل. و این تعبیر به عقل بالفعل دیگه تعبیر اصطلاحیه، تعبیر رایجه، اشکالی نداره. هر دو جور توجیه در اینجا هست.
به اشتراک بزنیم که
عقل بله، اون توجیه بعدیه. الان این توجیه که عرض کردم که ما بالفعل رو قید عقل بگیریم، اگر بالفعل رو قید عقل بگیریم یه از این دو توجیه رو باید بکنیم. یعنی بالفعل میشه. خب همون شما همون معنی اولی که من عرض کردم دارید تایید میکنید، که نسبت به این صورت مستعد شده، چون مستعد شده پس فعلیت دریافت این صورت پیدا کرده. عقل ما یه مرتبه مستقله. بله، نسبت به صور ادراکات متعدد داره، نسبت به هر صورتی ادراکی داره، نسبت به این صورت استعداد یعنی لبه فعل رو پیدا کرده، کهنهو داره بالفعل میشه، یعنی این استعداد رو بالفعل پیدا کرده، نه خود صورت رو بالفعل پیدا کنه، صورت رو بعدن پیدا میکنه و بالفعل میشه. که معنی دومی بود که مجاز باشد به علاقه مایعول الیه. معنی اولی بود که نسبت به این استعداد بالفعل بشه. چرا؟ عرض میکنه اون اصطلاح رائجه. عقل هیولانی نسبت به همه صبر عقل هیولانی است، با قوه بعیده هم سازگاره، با قوه غریبه هم سازگاره. بالفعل که شد یعنی صورت رو دریافت کرد، از حتی از مرز استعداد هم گذشت. میدونید که قوه با استعداد فرق داره، قوه به اون دور هم گفته میشه اما استعداد به اون دور گفته نمیشه. این عنصری که میتواند انسان شود، قوه انسان شدن داره، برای استعداد انسان شدن نمیگن داره. وقتی تبدیل به نطفه شد تازه میگن استعداد انسان شدن داره. قوه وقتی نزدیک میشه هم بهش قوه گفته میشه هم استعداد، دور دورا باشه فقط بهش قوه گفته میشه. حالا من دارم این عرض میکنم که باید این عقل از مرز قوه بگذره، از مرز استعدادم بگذره تا بالفعل بشه، ولی هنوز از مرز استعداد نگذشته داریم بهش میگیم بالفعل. این معناش اینه که یا باید به علاقه ما یبول اله باشه، الان بهش میگیم بالفعل به اعتبار این که چند لحظه بعد بالفعل میشه، یا به اعتبار این باشه که استعدادش بالفعل شده، استعداد نزدیک فعلش بالفعل شده، که عرض کردم این اطلاق اطلاق رایجی نیست. همون دیگه، شما دارید استعداد میگید دیگه، یعنی آمادگی پیدا کرده برای صورت، یعنی در استعداد بالفعل شده، در اون استعداد نزدیک فعل، ولی خود صورت هنوز درک نکرده. پس شما دارید همون توجیه اول رو تایید میکنید، توجیه دوم هم بالاخره قابل هست که تایید بشه. یه توجیه سومی هم داریم که اصلا از این دو بحث بیرونه، همونی که الان شما اشاره کردید، که اصلا بالفعل رو قید عقل نگیریم، قید اشراق بگیریم. یشرق عقل فعال اشراق بالفعل میکند بر عقل ما، که دیگه نگیم علل عقل بالفعل، بگیم علل عقل. نور عقل فعال بر عقل ما بالفعل میتابد. ببینید چی دوری دارم میگم؟ نور عقل فعال بر عقل ما بالفعل میتابد. همیشه نور عقل فعال داره میتابه، منتابه قوه، نه بالفعل. اون وقتی که من آمادگی پیدا میکنم، نور عقل فعال بر من بالفعل میتابد، بعد از اینکه بالفعل تابید، عقل من رو بالفعل میکند، تابش میشه بالفعل، بعدن عقل من میشه بالفعل. اگه اینطوری معنا کنی هیچ احتیاج به توجیه هم نداره. اینم یه احتمال دیگریست که اینم احتمال خوبیه، که بالفعل اصلا قید عقل نگیریم تا یکی از اون دو توجیه مطرح بشه، بلکه بالفعل رو قید اشراق بگیریم، بگیم نور عقل فعال بر عقل میتابد، ولی این تابشش بالفعل است، قبلا بالفعل نبود، حالا که من قیاس رو تشکیل دادم، آمادگی برای تابش پیدا کردم، تابش بالفعل میشه، بعد که تابش بالفعل شد، صورت نشون داده میشه، عقل منم بالفعل میشه. اینم توجیه سومه که شاید الان بتونیم بگیم این توجیه بهتر از اون دو توجیهه، ممکن هم است در عرض اون قرارش بدید. علی حال این توجیه هم قابل است که گفته شود.
فاصله زمانی بین فاصله
فاصله زمانی نیست دیگه، تا نور میرسه دیدن حاصل میشه. بله، ولی خب مرتبهش فرق میکنه دیگه، مرتبهش فرق میکنه. اون وقتی که هنوز صورت در اختیار من نیست، عقل من بالفعل نیست، اگرچه تابش بالفعله. در اون مرتبه زمان رو نگیرید، بالاخره مرتبه تابش اوله، مرتبه دریافت من ثانیه. اون مرتبه تابش بالفعله، دریافت هنوز بالفعل نیست، دریافت در مرتبه بعد اتفاق میفته و عقل من در مرتبه بعد بالفعل میشه. توجیه خوبیه. اگر بالفعل متعلق به اشراق کنید، حالا یا در عرض اوناست، شاید هم بتونیم بگیم بهتر از اون دو توجیه قبلی. و ینعطف منهو، ینعطف یعنی ینعکس، ینعطف منهو الی العقل الفعال، بر میگردد این شروق، این نور، ینعطف به نور برمیگرده زمیرش، ینعطف این نور منهو، یعنی از این عقل یا از این عقل بالفعل، ینعطف الی العقل الفعال، منعکس میشه به سمت عقل فعال. وقت و یرا، یرا توجه زمیرها رو اینجا توجه کنید، یرا این عقل، ما یعنی صورتی را که، فیه یعنی در عقل فعال، یرا این عقل من صورتی را که در عقل فعال است، کدام صورت را؟ به قدر استعداد این عقل من و به قدر طلبی که این عقل من کرده. عقل من استعداد داره دریافت این صورت رو پیدا کرده و این صورت رو با تشکیل قیاس طلب می کرده، همون مقدار که استعداد داشته و طلب می کرده در اختیارش قرار داده میشه، صورت‌های دیگر بهش نمی ده. فقط همین صورتی که استعداد دریافتش داشت و همون رو طلب می کرد، به مقدار استعداد و به مقدار طلب رویت حاصل میشه. یرا این عقل من آنچرا، یعنی معلومی را، صورت علمیه ای را که فیه در عقل فعال است، چه اندازه این صورت رو میبینه، کدام صورت رو میبینه، ما فیه آنچه در عقل فعاله صبر بی‌نهایته، کدامش رو میبینه این عقل ما، به مقدار استعداد این عقل ما و به مقدار طلب عقل ما. این توجیه اشراق بود که نظر دوم بود. حالا میخواد با تشبیه این اشراق رو تکمیل کنه. تشبیه هم مطلبی نداره، از رو میخونم، یعنی گفتم تون میخوام بگم تون میخونم، تون میخونم که وقت داره میگذره. کما فی الابصار، ابصار یعنی دیدن ظاهری. علا قول ریاضیین که قائلن به خروج شاه، علا قول ریاضیین به خروج شاه، به خروج شاه متعلق به قوله. این یشرق و شعاد توضیح کمافل ابصاره که میتابد شعایی از چشم، اینجا دیگه شعا از جای دیگه نمیاد، از چشم میره، بر جسم سیغلی، یعنی بر جسمی که بتونه نور رو منعکس کنه. الان از چشم ما نور میتابه به هوا، این نور بر نمیگرده، لذا ما هوا رو نمیبینی. چرا؟ چون هوا جسم سیغلی نیست، هوا جسم شفافه، نور رو منعکس نمی کنه. جسمی که ملون باشه نور رو منعکس می کنه. این دیوار الان رنگ داره، نور رو منعکس می کنه، من می بینمش. اما این هوا رنگ نداره، شفافه، نور رو منعکس نمی کنه. جسم صیقلی نیست، یعنی قدرت انعکاس نداره. جسم صیقلی قدرت داره که نور رو برگردونه. حالا صیقلی آینه خیلی قشنگ نور رو برمیگردونه. صیقلی که مثل دیوار باشه اونطور نمیتونه نور رو برگردونه، ولی اصل انعکاس میتونه انجام بده. اما هوا که صیقلی نیست، شفافه، اصلا نمیتونه نور رو برگردونه. اون جسمی که صیقلی نیست نورش بر نمیگرده و ما نمیبینیم. اما اون جسمی که صیقلی هست میتونه قدرت انعکاس داره، نور چشم من به اون میخوره برمیگرده. یشرق شعاع من البصر علی الجسم صیقلی و ینعطف از این جسم بر رائی، یعنی بر میگرده از اون جسم به سمت رائی میاد. و یرا این رائی ما یقابله، آنچرا که مقابل خودشه در اون زاویه انعطاف، در اون زاویه انعکاس میبیند، یعنی خود اون مرئی رو میبینه. مرئی که مقابلشه، اون چی که مقابل رائی همون مرئی دیگه، کل مرئی رو میبینه. حالا یا با شعاع مخروطی یا با شعاع استوانه‌ای که مضطربه، یعنی چرخانه، به یکی از این دو صورت میبینه. همین وضعی که الان داره در ابصار بنابر قول ریاضیون اتفاق میفته، در تعقل هم اتفاق میفته که از منتها در عرض کردم یه تفاوتایی هست که اینا رو از خارج توضیح دادم دیگه تکرارش نکنم. این بحث قول توضیح قول دوم بود، تمام شد. نه حضوری وصولی نه، نه خیلی علم حضوری همون وجود شی خارجیه. ریاضیون وجود شی خارجی پیش من نمیگن، میگن این نوره داره روشن میکنه.
فرقه دو حالته ترشح و این حالت ترشح میگه خود صورت رو
میگه. حالا اینطوری بله، ترشح بگید صورتی به ما داده میشه، در اشراق صورت داده نمیشه، صورت میبینی. علم حضوریه، ایبی نداره، این خوبه که بگید فرق بین ترشح و اشراق اینه که در ترشح علم حصولی نصیب ما میشه، در اشراق علم حضوری. در ترشح علم حصولیه، در اشراق حضوری. اینطوری بگید شما راست میگی؟
ترشح مگه نمیگه
صورت رو ما میده؟ صورت رو
ما میده، تنظیر میکنه خود صورت رو ما میده. ولی اینجا میگه که ما صورت رو میبینیم،
نه نسبت به اون صورت. اگه صورت در اختیار ما باشه میشه حصولی، صورت در اختیار ما نباشه میشه حصولی. اینطوری میگن دیگه، شما دارین زیادا برعکس میگید.
این که بر طبق استعدادات این تنظر میشه از بالا، لازمش میشه که در یافتی‌های افراد مختلف باشید، در حالی که ما هممون قیاس تشکیل میدیم به یه نتیجه میرسیم.
اینو توضیح دادم، یه بحث دیگه است. شما استعداد همین صورتی دارید، منم استعداد همین صورت دارم، همه به همین صورت میرسیم، چون استعدادمون ولی همین صورته. اب نداره ده نفر استعداد یه صورت دارن، همه به اون یه صورت میرسن، ولی ده نفر هر کدوم استعداد مختلف دارن، یکی یه قیاس تشکیل میده نتیجه میگیره، یکی یه قیاس یه تشکیل میده نتیجه دیگه میگیره، از صورتهای مختلف دریافت میشه. هر دوش درست میشه استعداد یکسان باشه، یعنی مستعد له یکسان باشه، نه استعداد یکسان باشه. استعدادی که به تعداد افراد فرق میکنه، مستعد له ها یکسان باشه، بله میشه، و میشه مستعد له ها فرق کنه. اونجا که استعداد یکسانه ده نفر یه صورت میبینن، اونجا که استعداد مختلفه هر کدوم یه صورت خاصی میبینن.